با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 20. عیسی با پاسخش درباره قیامت صدوقیان را ساکت می‌کند. در لوقا فصل 20 آیه 27 الی 28 می‌خوانیم: سپس عده‌ای از صدوقی‌ها نزد او آمدند. صدوقی‌ها معتقد به روز قیامت نبودند و می‌گفتند که مرگ پایان زندگی است. ایشان مسئله‌ای را مطرح کردند و چنین گفتند: در تورات موسی آمده که اگر مردی بی اولاد بمیرد، برادرش باید بیوه او را به همسری اختیار کند و فرزندان ایشان فرزندان آن برادر مرده به حساب خواهند آمد تا نسل او برقرار بماند. این امور را در تثنیه فصل 25 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم. این یک قانون غیر عادی بود، اما کاربرد این قانون را در کتاب روت می‌بینیم. لوقا فصل 20 آیه 29 الی 33 می‌گوید: باری در خانواده‌ای 7 برادر بودند. برادر بزرگتر همسری گرفت و بی اولاد مرد. برادر کوچکتر با آن بیوه ازدواج کرد و او هم بی اولاد مرد. به این ترتیب تا برادر هفتم هم یکی پس از دیگری با آن زن ازدواج کردند و همه هم بی اولاد مردند. در آخر آن زن نیز مرد. حال سؤال ما این است که در روز قیامت او زن کدام یک از آن 7 برادر خواهد بود؟ چون هر 7 برادر با او ازدواج کرده بودند. البته که سؤال آنها مسخره بود. در لوقا فصل 20 آیه 34 الی 36 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: ازدواج برای مرد فانی این دنیاست، اما کسانی که شایسته شمرده شوند که پس از مرگ زنده گردند، وقتی به آن عالم بروند، نه ازدواج می کنند و نه می میرند و از این لحاظ مانند فرشتگان و فرزندان خدا می شوند، زیرا از مرگ به یک زندگی تازه منتقل شدند. بر طبق دو انجیل متی و مرقس، عیسی به آنان گفت که مشکل آنها این بود که هیچ اطلاعی از کلام خدا و قدرت خدا نداشتند. لوقا فصل 20 آیه 37 الی 38 ادامه می دهد: اما درباره سؤال اصلی شما، یعنی این که آیا قیامت مردگان وجود دارد یا نه، موسی به روشنی نشان داد که قیامت وجود خواهد داشت. زیرا وقتی موسی بازگو می کند که چگونه خدا در بوته سوزان بر او ظاهر شد، از خدا به عنوان خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب نام می‌برد. و هنگامی که خدا خدای کسی نامیده می‌شود، منظور آن است که آن شخص زنده است و نمرده، زیرا در نظر خدا همه زنده هستند. می‌بینید که بعد از اینکه عیسی مسیح به سؤال طرفداران هیرودیس و فریسیان پاسخ داد، صدوقیان این سؤال قدیمی تکراری را مطرح کردند و در این فکر بودند که هر کسی به آن سؤال پاسخ دهد بسیار مسخره خواهد بود. صدوقیان را می‌توان با بخش لیبرال و سازشکار در کلیساهای امروزی شبیه دانست، در حالی که فریسیان شبیه محافظه‌کاران امروزی بودند. صدوقیان مخالف ماوراءالطبیعه بودند، بنابراین به قیامت ایمان نداشتند. سؤال آنها برگرفته از نظام و سیستم موسایی بود. صدوقیان تلاش کردند آن را با مطرح کردن داستان زنی که 7 بار ازدواج کرده بود به تمسخر گرفته و آن را نامعقول جلوه دهند. البته طبیعی است که خود این داستان شاید حقیقت نداشته باشد، اما احتمال دارد اتفاق بیفتد. در دنیای امروز ما نمونه افرادی هستند که بارها ازدواج کردند. اما در اینجا صدوقیان بیشتر نگران زندگی این دنیا هستند تا دنیای دیگر. صدوقیان فرقه‌ای بودند که 300 سال قبل از میلاد مسیح به وجود آمدند. اکثر کاهنان اعظم و سیاستمداران از فرقه صدوقی بودند. آنان سرشناس و ثروتمند بودند. به نظر شما آیا جالب نیست که امروزه نیز اکثر کلیساهای ثروتمند و سیاستمدار سازشکار و لیبرال هستند؟ این به ما ثابت می‌کند و می‌گوید که ذات انسان در طول قرن‌ها هنوز تغییر نکرده است. صدوقیان به معجزه ایمان نداشتند. آنان باور نداشتند که کتاب مقدس ماوراءالطبیعه است. صدوقیان دقیقاً نقطه مقابل فریسیان بودند چون آنها بر ماوراءالطبیعه ایمان داشتند. آنان هرگز بی خطا و اشتباه بودن کتاب مقدس را باور نداشتند. بین باورها و عقاید صدوقیان و لیبرال‌های سازشکار امروزی شباهت‌های بسیاری هست. لیبرالیسم و سازشکاری شاخه‌ای از مسیحیت تاریخی است. دکتر لوئیز برخوف در رابطه با محافظه‌کاران و لیبرال‌ها می‌گوید تفاوت این دو فرقه آنقدر زیاد است که فقط یکی از آنها می توانند نام خود را مسیحی بگذارند. من به این نتیجه رسیدم که لیبرال ها و سازشکاران اصلا مسیحی نیستند. بسیاری از کلیساهای امروزی باید اسم خود را کلوپ مذهبی یا انجمن دینی بگذارند چون آنها مسیحی نیستند. زمانی بود که آنانی که هنوز تولد دوباره نداشتند بیرون از کلیسا بودند. کلیسا فقط جمع کسانی بود که با ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب و قیام او از مردگان توسط روح القدس دوباره تولد یافته بودند. ولی بعدها افرادی به کلیسا راه یافتند که قدرت کلام خدا و کتاب مقدس خدا بودن مسیح و عالم فوق طبیعی را انکار کردند. آنان به کافران و شکگرایان معروف شدند. در ابتدا این گونه افراد در کلیسا توسط ایمانداران به سرعت تشخیص داده می شدند و جایی در کلیساها نداشتند. اما اکنون چنین افرادی واعظین و کشیشان در کلیساهای بسیاری در شهرها هستند. آنها همچنان کافر و شکاک هستند. هنوز الوهیت مسیح و عالم غیر مادی را انکار می کنند. این گونه افراد با فریبکاری آهسته آهسته به درون کلیساها خزیده و وارد شدند. صدوقیان بزرگترین دشمنان مسیح بودند و آنها عاملین اصلی اولین جفاها بر علیه کلیسا بودند. فریسیان به همراه صدوقیان رهبران به قتل رساندن خداوند عیسی مسیح بودند. بعد از مرگ و قیام خداوند فریسیان کم کم دست از تلاش کشیدند و دیگر تمایلی به مجازات یا قتل پیروان عیسی نداشتند. در واقع بسیاری از آنها مسیحی شدند. اما صدوقیان به کشتار مسیحیان و جفا رساندن به کلیسا ادامه دادند. می توانید در فصل‌های 4 و 5 اعمال رسولان درباره این موضوع بخوانید. قیام مسیح مانند امتحانی اساسی برای صدوقیان بود و امروزه نیز برای لیبرال‌ها و سازشکاران چنین است. آنها به واقعیت رستاخیز ایمان ندارند. خیلی جالب است که در تمام کتاب مقدس هیچ صدوقی را نمی‌بینید که به مسیح ایمان آورده باشد. یک فریسی به نام نیقودیموس ایمان آورد و اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 به ما میگوید حتی بسیاری از کاهنان یهودی نیز پیرو عیسی شدند. بلی، بسیاری از کاهنان و فریسیان ایمان آوردند، اما هیچ جا نوشته نشده است که یک صدوقی به عیسی مسیح ایمان آورده باشد. هر خادم جوان مسیحی ایماندار به زودی به این موضوع پی میبرد که موعظه درباره صلیب خیلی جالب نیست. هرگز به عنوان برجسته ترین شهروند رأی نخواهد آورد. هرگز خود را در مرتبه یک سیاستمدار عالی رتبه نخواهد دید و تصویر او را در تلویزیون پخش نخواهند کرد. وسوسه هیلگر برای چنین خادمی این است که انجیل خداوند عیسی مسیح را فراموش کرده تا در نتیجه بتواند به یک واعظ معروف و مشهور در افکار عمومی تبدیل شود. یهودا خداوند را فروخت. پتروس خداوند را انکار کرد، اما او را دوست داشت و توبه کرد و به سوی خداوند بازگشت. وقتی کسی عیسی را به خاطر معروفیت و مشهور شدن می فروشد، هرگز بر نخواهد گشت. در ارمیا فصل 13 آیه 23 می خوانیم: آیا یک حبشی می تواند رنگ سیاه پوستش را عوض کند؟ اگر روزی دیدید کسی با امیدواری به شما می گوید که لیبرال ها و سازشکاران به مسیح ایمان می آورند، سخنش را باور نکنید و فراموش کنید. امکان انجام چنین احتمالی بسیار کم است. صدوقیان بدترین دشمنان انجیل مسیح بودند، حال چه در قرن اول و یا در قرن 21 باشند. عیسی کاتبان را زیر سوال می‌برد. خداوند این دوره پرسش و پاسخ را با این سوال از کاتبان به پایان می‌رساند. در لوقا فصل 20 آیه 39 الی 47 می‌خوانیم: چند نفر از علمای دین که آنجا ایستاده بودند گفتند: استاد، بسیار خوب جواب دادی. و از آن پس دیگر کسی جرأت نکرد سؤالی از او بکند. اما این بار عیسی خود سؤالی از ایشان کرد. او فرمود: چرا میگویید مسیح موعود باید از نسل داوود پادشاه باشد، در حالی که خود داوود در کتاب زبور نوشته است که خدا به خداوند من مسیح گفت: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بیفکنم. چگونه ممکن است که مسیح هم پسر داوود باشد و هم خداوند او؟ سپس در حالی که جمعیت به او گوش می دادند، رو به شاگردان خود کرد و گفت: از این علمای متظاهر دوری کنید که دوست دارند با قباهای بلند خود نمایی کنند و به هنگام عبور از کوچه و بازار مردم به ایشان تعظیم کنند، و چقدر دوست دارند که در عبادتگاه‌ها و جشن‌های مذهبی بالای مجلس بنشینند. اما حتی وقتی دعاهای طولانی می‌کنند و تظاهر به دینداری می‌نمایند، تمام هوش و حواسشان به این است که چگونه اموال بیوه زنان را تصاحب کنند. از این رو مجازات آنان بسیار شدید خواهد بود. دقیقاً در همین جا عیسی به تولدش از باکره اشاره می‌کند و به آنان تعلیم می‌دهد چگونه داوود می‌توانست در مزمور 110 وقتی درباره نسل آینده سخن می‌گوید: شخصی از نسل خود را که هنوز نیامده است خداوند خود بخواند. خب دوست من، تنها امکانی که وجود دارد تا او را بتواند خداوند خود بخواند این است که آن شخص واقعا خدا باشد. او تنها در صورتی میتواند خداوند باشد که شخصی بالاتر از فقط پسر داوود باشد. او بایستی از باکره متولد شود تا پسر خدا باشد، همان گونه که پیامبران پیشگویی کردند. این یک تفکر عظیم است که خداوند ما اینجا تعلیم میدهد. دقت کنید، در اینجا عیسی مسیح میگوید که نویسنده مزمور 110 داوود بوده است. او میگوید که داوود به وسیله روح القدس این مزمور را نوشت، و عیسی میگوید که مزمور به خود عیسی که مسیح موعود است اشاره کرده و درباره او صحبت میکند. دوستان عزیز، شما خود را در بین کدام یک از این سه گروه که خداوند در اینجا با آنان گفتگو کرد میابید؟ فریسیان، صدوقیان یا کاتبان؟ بر طبق کلام خدا همه گناه کردند و از آن هدف والایی که خدای پاک و مقدس برای انسان‌ها داشته است دور شدند و هیچ کس نمی‌تواند با انجام اعمال نیک و رعایت احکام مذهبی به سوی خدا برگردد و او را خوشنود سازد. تنها راه رسیدن به خدای حقیقی و زنده که خالق همه انسان ها است، عیسی مسیح می باشد که آماده است تا انسان را نجات بخشد. او جانش را برای ما فدا کرد و بر روی صلیب مرد تا کفاره گناهان ما باشد و با قیامش از مردگان ثابت کرد که نجات دهنده برگزیده خداست و هر که به او ایمان آورد می تواند با خدای زنده برای همیشه زندگی کرده و مشارکتی ابدی داشته باشد. او تنها راه نجات است. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 20 در انجیل لوقا به پایان میرسد. اکنون بررسی فصل 21 را آغاز میکنیم. انجیل لوقا فصل 21. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی درباره نحوه هدیه دادن مردم میگوید و بیوه زن را تشویق میکند. عیسی سؤال مربوط به آخر زمان کی این واقع اتفاق خواهد افتاد را پاسخ میدهد. اکنون به بخش نبوتی کتاب لوقا میرسیم. اگرچه با سخنان عیسی روی کوه زیتون مربوط به زمان آخر که در انجیل متی و مرقس نیز هستند مطابقت دارد، در این حال یک تفاوتی هم هست. انجیل متی در فصل 24 سه سؤالی که شاگردان از عیسی خداوند می‌پرسند را می‌نویسد. 1. کی این بقایع روی خواهند داد؟ یعنی اینکه سنگی بر روی سنگی نخواهد ماند. 2. علائم آمدن تو چه خواهد بود؟ 3. علائم آخر زمان چه خواهد بود؟ در انجیل لوقا در فصلی که اکنون در آن هستیم، عیسی پاسخ سؤال اول را می‌دهد. در اینجا لوقا با یکی از جوانب عملی نبوت سر کار دارد و هیچ سر یا حدس و گمانی در مفهوم کلامش نیست، چون اکثر گزارش‌های لوقا نبوتی نمی‌باشند، بلکه شواهد تاریخی هستند. وقایع در قرن 70 میلادی به انجام رسیدند و در نهایت نبوت مانند ظرفی که تاریخ در آن ریخته می شود و در واقع بعضی از آنها اینجا به انجام رسیدند. عیسی درباره نحوه هدیه دادن مردم می گوید و بیوه زن را تشویق می کند. در لوقا فصل 21 آیه 1 الی 4 می خوانیم: وقتی عیسی در خانه خدا ایستاده بود و به اطراف نگاه می کرد، ثروتمندی را دید که هدایای خود را در صندوق اعانات می ریخت. در همان حال بیوه زن فقیری نیز آمد و دو سکه کوچک در صندوق انداخت. عیسی فرمود: در واقع این بیوه زن بیشتر از تمام آن ثروتمندان هدیه داده است، چون آنها قسمت کوچکی از آن چرا که احتیاج نداشتند دادند، در حالی که این زن فقیر هر چه داشت داد. در مقایسه با ثروت آن معبد که واقعا یک معبد ثروتمند بود، هدیه بیوه زن خیلی به چشم نمی‌خورد. دو سکه مسی او هیچ کمکی به استقرار و پابرجایی معبد نمی‌کرد. اما خداوند ما هدیه دادن را به نوعی دیگر ارزیابی می کند. ارزیابی او بر طبق آنچه که می دهد نیست، بلکه با توجه به آنچه است که برای خود نگه می داریم. ما تحت سیستم و قانون 10-1 زندگی نمی کنیم که کاملا مشخص کند چه مقدار باید هدیه بدهیم. آنچه برای خود نگه می دارید، هدیه دادن بر مبنای فیض و به خاطر شکرگزاری است. افراد زیادی هستند که باید بیشتر از 10-1 خود را به خداوند بدهند، چون خدا به آنها بسیار زیاد برکت داده است. روزی مردی به من گفت: اگر فقط 10-1 سرمایه‌ام را می‌دادم، انگار که میخواستم از خدا دزدی کنم. خدا به هدایا و قربانی‌های هدیه دهندگان نگاه نمی‌کند. معمولاً آن که نمی‌تواند زیاد بدهد، آن فردی است که هدیه و قربانی واقعی را تقدیم خدا می‌کند. خدا به آن چه که برای خود نگه می‌دارید نگاه می‌کند. شاید یک شنبه آینده در مراسم عبادت کلیسا یکی ببیند که شما چه مقدار هدیه می‌دهید و بگوید خدای من چقدر زیاد برای کار خدا می‌دهد. ولی خدا چه می‌گوید؟ او به آنچه که برای خود نگه داشته اید نگاه می‌کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.